الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم فأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أزغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. قرآن سرمایه تفکر ملتی است که خداوند اونها رو روی زمین آورد تا الهی بشوند و به بهشت بی شیطان برگردند. بهشتی که حضرت آدم علیه السلام در آن بودن بهشتی بود که شیطان هم در آن میتونست وارد شد. لذا امتحانی صورت گرفت، به آدم و آدمیان ثابت شد که شما باید مدتی روی زمین بمانید، در زمین با دین انس بگیرید، دینی بشید. وقتی دینی شدید، اون وقت اگر حرف پیامبران ما رو عمل کردید، شایسته بهشتی میشید که اون بهشت دیگر شیطان درش نیست. میفرماد قل نهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. برید رو زمین، وقتی اومدید رو زمین از طرف من یک هدایتی به شما میرسه که همون نبوت السلام علیکم. فمن تبع هدایا فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. اگه کسی اون هدایت من رو تبعیت کنه، اون دیگه نگران نباشه. پس روی زمین بودن و بدون نبوت بودن حتما با خوف و حزن همراه است. یعنی زندگی زمینی مساوی است با زندگی با اضطراب، الا اینکه با برنامه انبیا زندگی کنه. یکی از مشکلاتی که غرب داره و متاسفانه ما داریم عادت میکنیم به اون مشکل اینه که غرب دینش دینی نیست که تفکر راجع به اون دین بهره بده. کلیسا و انجیل و تورات محرف چیزی نیست که اگر ما در انجیل و تورات تحریف شده فکر کنیم نورانی بشیم. تفکر در انجیل و تورات سرمایه نیست، بهره نمیده. اینه که غرب چیزی نداره که راجبش فکر کنه، تفکر دینی نمیتونه بکنه، محروم از تفکر دینی. اینه که مجبور فقط تمام سرمایه فکریش رو در طبیعت بگذاره. اون وقت اون چه ما عادت کردیم اینه که فکر میکنیم ما هم باید مثل غرب باشیم. اونها السلام علیکم، اونها از یک مقام انسانی الهی محرومند. رادیو تلویزیون ما، دانشگاه ما، دانشجوی ما، معلم ما یک سرمایه‌ای دارد که باید در این سرمایه غور کنه، فکر کنه به نام قرآن. قرآن هم از شما تفکر میخواد. میگه من یک عروسی هستم که رو نمایم تدبر و تفکر است، یعنی رو نمی نمایم به شما الا اینکه تدبر و تفکر کنید. خب پس ببینید یه مشکل اساسی هست که حل شد تا این سوره مبارک مبارک انبیا بحث بشه، و اون این که ما سرمایه تفکرمون قرآن است و این سرمایه را نباید به راحتی از دست بدیم. نگوییم که دنیا نمی کنه این کارا، دنیا نداره که بکنه. یعنی انجیل و تورات را انصافا اگه بخواید بخونید شرط پذیرفتنش نیست که بیعقل بشید. مثل این جمله مشهور کلیسا که میگه چراغ خرد خاموش کن و کور کوران تقلید کن، لازمه انجیل و تورات هست. عهدین یعنی عهد عتیق و عهد جدید یعنی انجیل و تورات طوری هست که اگه بخوای با تفکر واردش بشی زیرش میزنی. پس میگه که چی؟ میگه عقلتو تعطیل کن و بیا. قرآن میگه با تفکر وارد شو. افلا یتدبرون القرآن افلا تعقلون، تعقل کنین، تدبر کنین. در دین اسلام ما اومدیم، این دین افتخارش برای یه ملتی که میگه اصول من، اصول من تحقیقی است نه تقلیدی. خیلی درجه بزرگ از تحقیقه. یک دانشمندی بیا در یک گوشه دنیا، دینم نه، بگید آقا من یه خود حرف دارم که تمام مبانیش و اصولش عقلیست، خب نشون میده دین متردیه. حالا قرآن و دین چرا اصلا دین میاد میگه اصول دین تحقیقیست نه تقلیدی؟ تمام رساله را بدون استثناء بین اولی مسئله اینه. یعنی یه دینیست که با عقل شما کار داره و میخواد شما رو صعود بده و رشد بده. این مشکل باید عزیزان حل کنن که امروز دنیا بیمار بی قرآنیست. چرا؟ چون دنیا بیمار دینیست که اون دین نمیشه راضی بهش فکر، عقل را قانع نمی کنه. چرا ما اسیر باشیم؟ چرا دانشگاه و مجامع علمی ما که این سرمایه بزرگ را دارن اسیر باشن؟ بین خود و خدا، عزیزان که در انسان شناسی کار کردن، در روان شناسی، جامعه شناسی، والله العلی العظیم من با اطلاعات مختصرم عرض میکنم این همه بحثی که در غرب راجع به انسان شناسی اعم از جامعه شناسی و روان شناسی شده، اینها حرف حسابی هاش گرد دین است. شما این مقدمه ابن خلدون شنیدین دیگه، تمام جامعه شناسا پوزشون رو این مقدمه است. انصافا هم مقدمه عجیبی است. خب خدا میدونه، نگاه کنید تمامش مبانیش همه آیات قرآن است. آخه خودش آدم مسلمانی است، اوورده است. این که میگه جامعه چگونه میمیرد، جامعه چگونه زنده میشود، جامعه چگونه قدرت میگیرد. حالا همین امروز میرسیم به آیه خدمت، آیه 9 همین سوره انبیا که میرسید، ببینید قرآن چی میگه. هر چه حرف حسابی ابن خلدون داره که بهش میگن پدر جامعه شناسی، و هر چه ارزش جامعه شناسی داره به مقدمه ابن خلدونه، با 4 تا آیه قرآن است. ما حق نداریم که کتاب تفکر برای کشف قوانین هستی داشته باشیم و زندگی سطحی بکنیم، بی قرآن زندگی کنیم. میخوام نتیجه بگیرم، اگه امروز جامعه جهانی سرگردانه، اگه به قول روانشناسای غربی اکثر جوانهای دنیای غرب روانیان، مال اینه که بی فکر و بی قرآنم. من به شما بگم آینده این خطر رو ما هم داریم، ما قرآن رو ازش استفاده نمی کنیم، ما راه ارتباط با قرآن رو بلد نیستیم. اصلا چطور شد که در اهل سنت فقط به قرائت قرآن تأکید شد؟ خب شما ریشش نگاه کنید، کتاب خوبی علامه رحمت الله علیه علامه طباطبایی دارن به نام معنویت تشیع، ایشون میگن اینا پایه‌ای رو گذاشتن که این پایه اگه فکر میکردی خراب میشد، پس مجبور شدن مثل مسیحیت تفکر رو خیلی بهش بها ندن. اون وقت اگه میخواستن قرآن رو تعمق کنن، با تفکرشون نمیخون، با فقهیش ساخته بودن نمیخون. داستان عجیبیست مسئله اهل سنت. نتیجه این شد که به ظاهر قرآن بسنده کردن. آقای مطهری رحمت الله علیه در مقاله عقل و اجتهاد میگن این که در شیعه یه عده‌ای پیدا شدن و فقط به ظاهر توجه کردن و دعوت به تفکر و تعمق نکردن، این تحت تأثیر کلیسا به اشعری مسلکیه، یعنی تحت تأثیر اهل سنت منحرف شده و کلیسای منحرف. باز علامه رحمت الله علیه در همین کتاب معنویت تشیع میفرماد که علت این که با تفکر و فلسفه مخالفت شد، هیچ وقت در شیعه مخالفت نشده است. این کتاب کلام و عرفان آقای مطریان بخونید، اونجا هم بحث شده، در شیعه هیچ وقت با تفکر و فلسفه مخالفت نشده. اصلا بعضی ها میگن شیعه مغز فلسفی اسلام است، آقای مطریان میگن نه، روایات ما فکری و عقلی. اون بحثایی که ائمه با مخالفانشون میکنه، اینا همش کلام حقیقی و فلسفه است. پس نتیجه این که ما در شیعه بسیار بسیار تاکید بهمون شده است که تفکر کنید. حیفه که عزیزان این تفکر راجع به آیات الهی رو از دست بدید. آقای طباطبایی یه جا میفرمان که رحمت الله علیه میفرماد که اصلا علت این که فلسفه یونان خیلی ازش استقبال شد، چون اهل سنت یه پایه‌ای گذاشتن که طبق اون پایه فکر تو جامعه خیلی روش پیدا نمی‌کرد. اون وقت یونانی‌ها که فکر می‌کردن استقبال شد. بعدشون می‌فرمان اگه از اول ما را عادت داده بودن به تفکر در قرآن، همه ی حرف حسابیای یونان را داشتیم و هزار برابر بیشتر. انصافاً چیزایی که شما در تفکر قرآنی به دست میارین قابل مقایسه نیست با تفکر یونان. نمیخوام بگم حرفای یونانی ها بی خوده، نه، فکر که شاخ گل هر جا که میروید گل است، خم مل هر جا که میجوشد مل است، گرز مغرب برزند خورشید بر باز خورشید است، نی چیز دیگر. گل که فکر که غربی و شرقی نداره، ولی حجم و حجوم و همه جانبه بودن فکر بینی خود و خدا در قرآن چیز دیگه. اینه که این سرگردانی این نسل رو که در غرب شما به خوبی میبینید و آیندم ما اینجا ممکنه خدای نکرده دوچار بشیم، ولی اینه که جوان ما بی فکره، تعمق قرآنی نداره. غرب فقط در یه جهت کار کرد، در تجربه، در طبیعیات فقط، چون جای دیگه نداشت که کار کنه، به انجیل رجوع کنه یا به تورا. ما یک مرکز عظیم تفکر را به نام قرآن داریم، اینا باید ساده نگیریم. پیشنهاد میکنم برای اینکه جلسه هامون پربرکت بشه عزیزان، حالا هر کس بهرش را میگیره، قرآن یک مائده است، هر کس غذای خودش را میگیره، ولی بعضی از عزیزان که میخوان بعدن تو جلساتشون کار کننده اینا، پیشنهاد بنده اینه که اولا خب جزوه هست، جزوه این فرمایشات علامه هست، یعنی ما آیه رو نوشتیم بعد فرمایشات علامه رو زیرش نوشتیم، این رو داشته باشید، بعد رو جزوه دقت کنید، بعدش انشاءالله فرصت کنید خود المیزان را یا تفسیرهای دیگه مثل تفسیر نمونه، حالا تفسیرهای فارسی منظورم است، نگاه کنید. این مجمع البیان را باز ترجمه فارسی شده است، نگاه کنید. یعنی این چند تا آیه که اینجا خونده میشه اصلا بسنده نکنید به این چه ما اینجا میگم. ما اینجا در یه فضای خطابه، در خطابه که نمیشه تعمق کرد. چرا اگه یه کلاس 4 5 6 نفری بودیم هی با هم بحث میکردیم، یک ساعت راجع به ضمیرش میشد بحث کنیم که اگه این به این اسم بخوره، به این اسم بخوره، به این فاعل بخوره، اون یه چیز دیگه بود. ما اینجا ما یه ته کلی خدمت عزیزان عرض میکنیم، تازه شرح المیزان ما میدیم. انصافا ما از خودمون چیزی نمیتونیم بگیم بین خدا خدا، یعنی این اصلا بحث تواضع نیست، والله العلی العظیم. این عین واقعیت است که ما هر چه حرف به درد بخوره است از المیزان است، تازه هر چی هم حرف به درد بخوره از المیزان هست مال معصومه با قرآن، غیر معصوم و قرآن چیزی تو چند تاشون نیست، اینا مطمئن باشید. وقت بعد که این چند تا تفسیر نگاه کردین، در طول هفته این چند تا آیه را دیگه تو ذهنتون تکرار کنید، بسپارید که بعد از یه ما، دو ما، سه ما، چهار ما دیگه سوره انبیا رو خوب تو دستتون باشه، چون کار تحقیقی میخواید بکنید، بعد با یکی دیگه میخواید بحث کنید، بعد یه جلسه ای داشته باشید این آیه رو با هم تکرار کنید. اینا میگن تعمق و تفکر در قرآن. گفت صد انداختی تیر و هر صد خطاست، اگر هوشمندی یک انداز و راست. ما هی نیم بشینیم همطور حرف گوش بدیم، عمیق گوش بدیم، قرآن را روش بعدن مطالعه کنیم، تفاسیر را مطالعه کنیم، یه چیز خوبی دستمون میاد، بعد دیگه شما میتونید بگون آقا من سوره انبیا را به لطف و کرم خدا یه چیز ازش میفهمم. و قرآن اینجوریست، هر چه تکرار کنید با یک ذهن اولیه تعمق میکنید. اگه شما سوره حمد هیچی ازش نفهمید، خب تکرار کنید، خب هیچی نمیفهمید. 30 سالم تکرار کنید چیزی نمیفهمید، البته بازم باید تکرار کنید، چون خودش بندگیست، جنبه بندگیست، چه خودش جنبه تعمق و تدبره. اما اگه حالا بفهمید، انصافا هر چه تکرار کنید یکقدر چیز میفهمید. الرحمن الرحیم حال اول بلوغتون با الرحمن الرحیم حالاتون یه قده. اگه ذهنتون یک مواد اولیهی داشته باشد، هر چه زمان بگذره این روش میکنه. شما اگه یه آیه رو تو ذهنتون بیارید، این زمان که میگذره خود این آیه روش میکنه. من در شرح حال بعد از بزرگان دیدم، گفت ولعصر من زیرا رو کرد. ولعصر بعد از مثلا 30 سال که ولعصر رو میخوندم، سوره مبارکه ولعصر یه سوره کوچیک میگه زیرارون کرد، زندگی رو عوض کرد. خب اینجوریه گاهی وقتا. پس این روش رو به لطف خدا داشته باشید. برگردیم به فرمایش الهی، میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم. مختصرا از رو بسم الله میگذریم، به نام خدای بخشنده مهربان. نمیدونم از این بحثه مفصلی که اگه خواستید به جلد اول المیزان بحث فاتحه الکتاب رجوع کنید، اونجا مفصل بحث میشه. اقترب للناس حسابهم و هم فی غفله معرضون. میگه آقا حساب مردم داره نزدیک میشه، نزدیکه، و این مردم از این حساب خودشون در غفلت هند و رویگردان. پس اصل مسئله از اینجا شروع شد، میخواد مسئله قیامت رو مطرح بفرما و بگه چی شده که مردم که باید در دنیا قیامتی فکر کنن دنیایی فکر میکنن. شما بخواید و نخواید اومدین تو این دنیا که قیامتی فکر کنن. قرآن رو به نظر بعضی از محققین میگه 90% آیاتش قیامتی. قرآن کتاب زندگی دنیا هم هست، ولی خود زندگی دنیا مقدمه قیامت هست. شما اومدین اینجا نورانی بشید، الهی بشید. شما که نایمدین تو این دنیا بمانید، که گفت آیه اول سوره قسمت سوره بقره رو که عرض کردم التفات فرمودیم، خدا می فرماد آدم ها شما رو ما آوردیم تو این دنیا که با دینی که براتون می فرسیم شایسته بهشت حقیقی بشین، که اون خالدین فیها دیگه ابدی است و شیطان هم توش نیست. یه وقته که ما نمیدونیم بهشت چیه، یه وقت نمیدونیم قیامت چیه، خب میفروشیمش به دنیا. قرآن میگه که مردم حساب نزدیکه، ولی برای مردم حساب نزدیکه، اما اینا غافلند و رویگردان. چرا؟ علامه عزیز میفرماد که علتش اینه که شواغل دنیایشون زیاده. بعد فی غفلتن تنوین لتفخیمه، میخواد بگه آقا یه غفلت بزرگی اینا دارن، یعنی نکره اوورده است تا عظمتش را برسونه. میخواد بگه در یه غفلت عجیبی این مردم قرار دارن، یعنی بنا نبود اینقدر غفلت کنن و غفلت کردن. حالا چرا غفلت کردن؟ خود آیه میگه چرا غفلت کردن. میگه ما تعتیه من ذکرن من ربه مهدفن الاس تمعوه و هم یلعبون. یک لاهیتن قلوب و هم. دو میگه وقتی قرآن برای اینا میاد، ذکر یعنی قرآن. چرا گفتن ذکر؟ برای این که باعث شد یاد خدا و یاد قیامت بیفتی. میگه که وقتی که قرآن برای اینا میاد از طرف پروردگارشون، اون وقت صفت قرآن هم گوشه مهدف، یعنی یه حرف نوه نسبت به حرفای قبلی. میخوا بگه که هر قرآن هم که حرف نوه برای اینا بیاد، اینا میشنون و هم یلعبون، اما مشغول بازی هست. عرض کردیم لعب یعنی بازی منظم، بازی منظم. اون وقت نه بازی منظم، آدم نمیفهمه بازیه. اگه یکی هم تو یه خود بدوه، خودش خجالت میکشه، چرا داری میدوی؟ اما اگه هفت سنگ بازی کنه، اگه هفت سنگ بازی کردن همونه، اما چون قواعد و قوانین داره، آدم حس نمیکنه بازیه. مثال زدم یه بار دیگه هم خدمتتون، ریش خاروندن هیچ فرقی با فوتبال کردن نداره. شما ریش ادینا میخارونین، چون خون زیر این موها جمع میشه یه لحظه، بعد اینا میخارونین تا این خونه چی بشه؟ جا به جا بشه. پس یه کاره. فوتبال هم که میکنین برای اینه که ماهیچه ها دون تحرک کنه. انشالله فوتبال برای این کار میکنیم دیگه، ما ورزش داریم، تفریح جاش جداست. ولی شما اگه یه روز بگن آقا چند بار ریشه دا خاروندی، نمیدونی. ولی به یکی بگن آقا چند تا گل زدی، میدونه. فکر کرده اون کاره، هیچ فرقی بینش نیست. این ریش خاروندنه، اونم دویدن دنبال باد، اما نه اون منظمه، فکر میکنه کاره. بگذاری عرضم اینجاست، میفرماد که آقا علت این که اینا قرآن را محل نمیگذارن و قیامت در قلبشون تشعشع نداره، دو تا اشکال. یکی این که مشغول بازی هست، دوم والاهیتن قلوب و همون لحوه. لحو یعنی کاری که ما را از کار اصلیمون بازمون بداره. میفرماد اینا قلبشون مشغول کارای بی خوده. پوچ بگی، پوچ بگی. میگه علت این که اینا گوش نمیدن به قرآن، ذکر الهی را بهش توجه نمی کنن، یک. و علت این که اینها قیامت را به عنوان یک حیات جدی حس نمی کنن، اینه که به بازی مشغولن، بازی رو جدی گرفتن. دیگه چی؟ دیگه قلبشونم مشغول امور دنیایی کردن. من این فرمایش حضرت علامه را اینجا می خونم، نکته خوبی داره. می فرماد که چون به شواغل دنیا و آماده نگشتن برای توبه و ایمان و تقوا مشغول و سرگرمن، مشغول دنیا و دلهایشان از محبت دنیا پر شده و دیگر جای خالی برای یاد قیامت که دلهایشان را متأثر کند باقی نمانده. بعد می فرماد و حالا اگه کسی دیگه هم به اینا تذکر بده فایده نداره. این نکتهش مهمه. و حتی اگر دیگران هم متذکرشان کنن، باز متوجه نمیشن، چون آنطور که باید و شاید تصور نمی کنن که متوجه بشن. ببینید این یه نکته. شما هیچ وقت اینجوری فکر نکنید که اگه به یه اهل دنیا تذکر بدید فایده داشته باشه. خیلی اول باید دلشو از دنیا برگردونی، اول باید به این حالی کنی که آقا تو به این چی که چسبیدی خیلی همچه قبری نیست که توش مرده باشه، تو سر قبری داری گریه میکنی که مرده توش نیست. کاری که قرآن میکنه، قرآن اول میاد به من شما حالی میکنه که آقا این دنیا متاع قلیله، چیزی نیست. به این خدا خدا خودتون یه بررسی بکنی ببینی بودن و نبودنش یکیه. گاهی وقتا با گاهی وقتا ساختمان سه طبقه داشتن و نداشتنش یکیه، دو طبقهش قصه است. اگه داشته باشی کرای نشین بشونی قصه میخوری که اینا خونه رو خراب دارن میکنه. اگه کرای نشین نشونی میگو این خونه داره باد میخوره و هیچکی نمیاد توش بشینه، یه پولی گیره ما بیاد. اصلا دنیا همینه دیگه. پیغمبر نصیحت میکنه به اصحاب صلوات الله علیه حضرت میفرماد مال دنیا فرقش با دین همینه که اگه نداشته باشی قصه میخوری که نداری، اگه داشته باشی قصه میخوری چطوری حفظ کنی. این غیر اینه که آدم تحرک داشته باشه تو جامعه وظیفه‌اش رو نسبت به جامعه انجام بده، ولی قبله کسی آقا نباید دنیا بشه. اینا روش داشته باشی. حالا اگه کسی قبلش دنیاست، یعنی سرگرم دنیا، این نصیحت ها هیچ فایده ای نداره. یعنی این نصیحت ها را این تصور نمی کنه. خیلی جمله زیبایه. شما قیامت را اگه تصور نداشته باشید ازش، خدای نکرده، حالا هی بگن آقا قیامت چیز دیگه است، قیامت نورانیست، قیامت تطلع علی افعده، جهنمش برای جهنمی ها، بهشتش برای بهشتی ها، نور است، کنگره هاش حرف میزنه، به کفش کف جهنم بوش از همه بوهای عالم بهتره. خب کسی که نمیتونه اینا رو تصور کنه، این ذکرا که تأثیر روش نمیذاره. قرآن میفرماد پیغمبر اینا چون دو تا عیب اساسی دارن، یکی این که اینا بازی رو جدی گرفتن، زندگی رو به عنوان یک بازی نمیبینن. ما تو قرآنمون داریم که اعلم و انم الحیات و دنیا لعب و لهو، زندگی دنیا بازیست. بازی یه وقته که آدم بازی میکنه، اما اسمش بازیه، این خطرناک نیست. چه اشکال داره آدم یه رو بره تفریح، اما اسمش بذاره تفریح. یکی یه رو بره تفریح بگید آقا به قرب الهی رسیدن. یکی از این زنای فاسد آمریکایی گفته بود که نوشتندم روزنامه، نوشته بود من فحشام را در خدمت کلیسا میگذارم تا جوانها را از این طریق جذب کلیسا کن. خب تو میخوای فحشا کنی، برو فحشا بکن. فحشا میکنه، اسمش هم میذاره دین. این خیلی خطرناکه، اسمش هم میذاره دین. یا حالا این خانم خواننده بعد از انقلاب، ایشون گفته بودن که ما با موسیقی قرب ایجاد میکنیم. یه چیزای شنیدن، نمیخوام من بگم حالا مطلقا نیست، اما خب باشد لغو هست، مطمئن باشید. و مؤمن ان اللغو معرضون، اینا عموما اینجوری است دیگه. حالا یه وقت یه موردی پیش بیاد مثل اون فرمایشی که امام در مورد اون ای متحر کردن، خب نه اون دیگه جهتدار هست و قصهش قصه یه دیگه است، نمیخوام وقت دونه روش بذارم. عرضم اینجاست که اینا روش دقت کنید که قلب اگه بیدار نشود ذکر تأثیر نمیذاره. قرآن رو باز دقت کنید، میگه لاهیتن قلوبهم، من دوباره فرمایش علامه رو دلم نمیاد نخونم، میفرماد هیچ ذکر جدید. چرا گفت جدید؟ چون آیه قرآن هست مهدف. هیچ ذکر جدید به وسیله نزول از آسمان و ابلاغ رسول به ایشان نمیرسد و در هیچ حالی از احوال نمیرسد مگر اینکه ایشان در حال لهو هستند، بازی، در حالی هستن که دلهایشان لاهیست. گفتیم یعنی چه؟ یعنی به چیزای غیر مهم مشغوله. یه وقت آدم پرده داره، یه وقت قربون پرده میره. این مهم نیست که پرده، داشته باشیم هم عیب نیست، اما قبله ما بشه این عیبه، این دیگه قلب میمیره. میفرماد در حالی هستند که دلهایشان لاهیست و به چیزی سرگرمند که از مهمشان بازشان داشته، و اگر آن ذکر را میشنوند، چون تو قرآن هم هست که چی؟ الاس تمعوه و میشنوند، اگر آن ذکر را میشنوند در حال لهو و لعب میشنوند، ولذا احداث ذکر و تجدید آن هیچ اثری در آنها نمیگذارد و از اشتغال به لعب دنیا بازشان نداشته، متوجه ماورایشان نمی کنن، نه با ذکر جدید نه با ذکر قدیم. یعنی نه کتابای آسمانی قبلی اگه تحریف نشده بود تأثیر میذاشت، نه حالا. پس هم یاد گیرید آقا، اگه میخوام جوانای ما مؤمن بشن، اولین شرطش اینه که این جوان ما دلش به چیز غیر مهم مشغول نباشه. نگوید کنکور نمیخواد بری، بگو کنکور برای این است که قبول بشی یه پته نان گیر بیاری، بدبخت حقیر نشی، نه بدبخت حقیقی. بدبخت حقیقی یعنی بیدی. چیز غیر مهم رو براش مهم نکنی. یه وقت شما یه لیوان آب دارید، خب میخورید، چه اشکال داره؟ یه وقت همچنان تبلیغ این لیوان آب میکنیم که همه مهممون میشه این لیوان آب، و وقت دیگه قرآن رو قلب ما اثر نمیذاره. اگر معلم ما، مسئولای ما این نکته را به ما همیشه متذکر باشند که یک ارزش اصلی ما داریم، یک ابزار فرعی. ارزش اصلی قلب مؤمن است، دین است و دیندار. بنده گاهی وقتا به بچه‌م میگم که بابا جون میخوای درس بخون میخوای نه، بخونی یا نخونی من یه قد دوست دارم، راست بچه‌م. اما اگه مؤمن شدی خیلی دوست دارم. یعنی منظورم اینه دیگه، حالا چه درست بکنم چه اشتباه، ارزش درس خوندن راست ارزش دیندار بودن نیست. شما ببینید یکی از مشکلاتی که واقعا باید شما با ما حل کنیم، ما حاضرین بچه‌مونا هر روز اسب ببریمش آکادمی زبان که قبول شد کنکور، اما وقت نمیگذاریم که ببریمش جلسه قرآن و درس اصول عقاید، در صورتی که اون چیست؟ اون غیر مهم است مسلم. حالا اگه قلب به غیر مهم مشغول شد، دیگه قرآن جا نداره تو این قلب. نگوید که خونه و زندگی و تلاش و ماشین اینا بی خوده، بگوید آقا مهم نیست، اساس اسا را باش آدم چکا میکنه، خب راه میره با اسا راه میرن، دور اسا که نمیگردن که. قرآن نکته عجیبی داره، میگه پیغمبر علت این که اینا نمیتونن قرآن فهمی کنن، جهتهاشون خرابه، دلشون جای دیگه است، مشغولیات دارن، یک قلبشون چیز غیر مهم ما بهش مشغول شده است. این تا اینجا که من فکر میکنم برا ما و برا کسایی که میخوان تو مسائل تعلیم و تربیت کار کنن اشاره بسیار کنیست. حضرت علامه اینجا یه بحثی راجع به کلام کردن، ما به تبع ایشون این بحث رو میکنیم، بعد آیه را ادامه میدیم، چون این لاهیتن قلوبهم عد یعنی دنباله و هم یلعبون است، بعد آیه جدا میشه و اثر رو و اثر رو نجم کلام ببینید. یه بحثی خوبه بدونی، به خصوص بعد موقع میدونید که تو تاریخ این خون و خونریزی به پا کرده است. یه دی میمدن معتزله میگفتن که کلام جدیده، حالا چه منظوری داشتن؟ اشاعره میدن میگفتن کلام خداست و قدیمه. بعد یک کشت و کشتاری را میداختن، اونا میگفتن اونا، بعد یه نتایج فرعی میگرفتن میگفتن اینا کافرن، اینا یه نتایج فرعی میگرفتن میگفتن اونا کافرن. علامه خیلی خوب اینا حل کردن، میفرمان آقا اولا کلام اگه منظور صوته، اگه منظوری حرفاست که اینا قرار داده، قرارداد که قدیم و جدید نداره که. آقا این خیابون یه طرف از قدیمن یا جدیده، نه در قدیم یا جدیده، نه نفس یه طرف قدیمه یا جدیده، چهارشنبه قدیمه یا جدیده، چهارشنبه اعتباره، چهارشنبه نه یه اسم است، اسم اعتبار است. آقا چهارشنبه قدیمه یا جدیده؟ آقا یک کیلو قدیمه یا جدیده است؟ میگیم آقا اینا اعتباریات است، اعتباریات که قدیم و جدید نداره. پس دیگه کلام به منظور الفاظ است که اصلا اعتباریات از قدیم و جدید نداره. اگه منظور صوت است که مربوط به بشر است، صوت این الفاظ یه حنجره میخواد و یه زبون، نعوذ بالله که خدا لیسه کم اصلهیشه،
خدا نه حنجره داره نه زبان، یعنی اینا از نقص است. محدودیت ما باعث شده است که حنجره و زبان داشته باشیم. پس اینا هم که از نقص است. حنجره داشتن از ضعف است. این چشم داشتن از ضعف است. خدا بصیره اما چشم نداره. چون چشم داشتن یعنی محدود به ابزار باشه. وقتی چشمتون رو هم بزنین دیگه نمیبینین. اون وقت فقط هم با چشمتون میبینین. اینا نقصه. برای خدا، خداست علیم مطلقه، بصیر مطلقه. پس اگه منظور از کلام صوت هست، اینم که برای خدا نیست. میمونه یه بچه دیگه که کلام به معنای اخفای مافذ زمین، افشای مافذ زمین، یعنی اون چه که در درون شما هست بیاد بیرون. حقیقت کلام اینه که اون چه در درونست بیاد بیرون، اون چه در غیبست بیاد در شهود. این برای خدا هست، این قرآن کلام خداست. یعنی در مقام غیب بود به قلب رسول الله صلوات الله علیه و نازل شد، شد این قرآن. و ما معتقدیم و سختم رو این دلیل داریم که تا این الفاظم دانه دانه الفاظ با اعرابش کلام خداست. یعنی اینجور نیست که اعرابش کلام خدا نباشه. حالا بعد اگر رستم عرض میکنم رو این قسمت که چطور میشه که حنجره نباشه ولی این اعرابم کلام خدا باشه. فعلا بحثم اینه که خب کلام به معنای اون چه در غیبت ظهور کنه. خب حالا تمام عالم کلام خداست. چرا؟ خودش هم میفرماد که همه عالم که اگه تمام دریاها مرکب بشه کلام خدا تمام نمیشه. یعنی به فرمایش علامه و بنا به دلایل قرآنی کل عالم میشه کلمات الهی. پس کل عالم کلام خداست. خب حالا کلام چی شد؟ اون چه پنهانه ظاهر بشه. او وقت معلول همیشه میشه کلام. چرا؟ چون معلول در علت حقیقی جلوه علت هست. معلول یعنی علت پنهان است، جلوه میکنه میشه معلول، ظاهر میشه. پس هر معلولی کلام علت هست. چرا؟ چون اخفای علت رو نشون میده، پنهان و آشکار میکنه. حالا چون کل عالم معلول خداست پس کلام خداست. حالا میام سر قرآن. قرآن از آن جهت که وحی است برای تفهیم ما، برای اینکه ما بفهمیم، خب این حادث است. کلام خداست اما تفهیم برای ما. کلمه به کلمه آمده است، نازل شده است، شده است چی؟ کلام خاص برای تفهیم. این همون وحیه. اما قرآن به معنای یک حقیقت غیبی که لا یمسهو الا المطهرون انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. قرآن است کریم، در کتاب مکنون غیر مطهرون نمیتونن دست بهش پیدا کنن. اون قبل از این که وحی بشه در مقام غیب بوده است، اونم قدیمه. پس جمع کنیم بحثا، میگیم هر چیزی کلام خداست. حالا اگه اون چیز سنخش سنخ زمانیات باشه حادث است. من و شما و کلام خدا به معنای اینکه مخلوق خدا. حالا سنخمون سنخ ماده و زمان و مکان است، پس ما کلام خدا اما حادثیم. بنده مثلا 40 چند سال پیش حادث شدم. زمین حادث است، کلام خداست به معنای اینکه جلوه خداست. اما یه وقت هست چیزی زمانی نیست، مثل ملائکه، مثل حقیقت قرآن، اون میشه چی؟ قدیم. پس اصلا دعوا نمیخواد. اینا یه ور قضیه رو گرفتن، بقیه رو نفهمیدن. اصلا همیشه این میشه عموم این اختلافا ریشه‌اش اینه که طرف یه وجه رو میفهمه یه وجه رو نمیفهمه. شما دقت انشاءالله بعد بکنیم به فرمایش علامه. ایشون میفرماد که وقتی که ما نظر کنیم به جنبه تدریجی شی، وحی دیدیم، وحی تفهیمه. وحی برای اینست که ما بفهمیم دیگه، هی کلمه 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 اومده است تا ما بفهمیم. خب تدریج توش هست. هر جا پای تدریجه چیه؟ پای حدوث هست، حادث هست، زمانیه. اما اون حقیقتش چیه؟ خب اون بی زمانه که انشاءالله در سوره طه نظرتون اگه باشه گفتیم حتی یک بار قرآن بالکل دفعی به قلب پیامبر نازل شده که اون دیگه لازم نیست زمانی باشه. بگذاریم. بعد میگه پیغمبر و اثر رو نجوا الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم افتعتون السحر و انتم تبصرون. میگه پیغمبر این ظالما مشرکا تنهایی، یواشکی، پنهانی نشستن دارن یه حرفای میزنن، علنی نمی کنن چون میخوان همه با هم یه دست بشن یهو بزنن، ولی تو بدون میخوان چی بگن. اینا میگن تو جلسه خصوصیشون حل هازا الا بشر و مثل کن. آیا این مگه یه آدم نیست مثل شما؟ خب وقتی یه آدم است جادو میاره. افتحتون از سه، آقا شما به جادو دل بستی، جادو آورده است، شما به جادو دل بستید و انتون توب سرون. مگه چش نداری؟ مگه عقل نداری؟ کسی که چشمش بازه است چطوری یه کسی حرفای عجیب و غریب آورده است شما میگون پیغمبره؟ خوب دقت کنید استدلال پشت حرف مشرکین خوابیدن. میگه اولا اینا بش، این بشره، بشر میگه من غیب میدونم، این بشر، ما بشریم پس با هم باید غیب بدونیم. این بشره، مدعیه که غیب میدونه، ما هم بشریم پس ما هم باید غیب بدونیم. شما خودتون ببینید گفت که چی؟ ای به کار همینه دیگه، هر کس راست سطح خودش برخورد میکنه با اولیا. یه عده‌ای فقط از پیغمبر چی میدیدن؟ یه پوست و گوشت و استخوان. خب میگفتن این بشر. من شروع میکنم چون در مطلع بعثت هم هستیم، خوبه که این بحث شروع بشه مفصلش ماله. و شما میدونین که دو جنبه داری، یه جنبه بدنی داری، یه جنبه روحی و روحانی داری. شما حتی وقتی تو خواب هستید بدنتون تو رخت خوابه، اما چشم داری میبینید. اون چرا هم که میبینید بعض موقع بعدن تو بیداری میبینید، یعنی حتی زودتر از این بدنتون واقعی را میبینید. پس شما یه جنبه روحانی دارید، جنبه روحانیتونم بیناتر است و زنده تر، چون هر که شعورش بیشتره زنده تره. اون قبل از این بدن میبینه و میفهمه، پس زنده تره. شما وقتی هم که مردید میبینید که میمیرید. در روایت هم داریم که مؤمن را وقتی در غسال خانه دارن غسلش میدن، ازش میپرسن میخوای برگردی؟ میگه دار غم و محنت را میخوام. چی؟ میخوام که چی؟ یعنی هم خودتونم الان حس میتونید این مسئله را بکنید که میبینید. حالا اگه بدنتون کنده شد، خب میبینید بدنتون کنده شد، مشکلی نیست از این جهت. میخوام یه نکته التفات بفرمام. شما بعد غیبیتون، بعد غیبیتون همین حالا نظر به این بدن داره. حالا اگه نظر به این بدن نداشت، خب نظر به غیب داشت. دوباره التفات بفرمایید، اصل مسئله نبوت سخت نیست درکش، حقایق نبوت و شریعت حد ما نیست. یه وقت از میگوید کسی میتونه پیغمبر بشه؟ ابدا و اصلا به ادله مختلف. یه وقت از میگوید آیا مشکل کسی با غیب ارتباط پیدا کنه؟ بیچاره اون ما که پیدا نکردیم، همه باید ارتباط با غیب پیدا کنیم. ما اومدیم تو این دنیا که غیب رو حس کنیم. دوباره دقت کنیم، من شما کجای تن شماست؟ میبینین جا نداره. شما میگوید با چشم من میبینم، من میبینه دیگه، برای همین هم وقتی من حواسش پرچه دیگه این چشم نمیبینه. پس من با چشم میبینه. دستتون که تکون میدید میگوید من دستم رو تکون بدم. باز دقت کنید، حالا من در دست یا در چشمه؟ هیچ کدوم. اگه در چشمه پس باید تو دست نباشه، وقتی تو دسته پس باید تو چشم نباشه. در صورتی که میبینید حستون همینه که آقا من دستم رو تکون دادم، یعنی در دستتون حاضری، من چشمم رو باش میبینم، یعنی در چشمتون حاضری. این یه نکته. بعد نصفتون تو دستتونه، نصفتون تو چشمتون، یا تماما همه جا هستید. این نکته دومیش هم میخوان سمیم شب اشاره کنم. تماما همه جا هستی، هم همه جا هستی، این چیزی نیست. خب بله سرتون رو تکون میدین، میگوی من تکان دادم. هم تماما همه جا هستی، میگوی خود خودم دارم میبینم. با یه خوردت نمیبینی، با نسبت نمیبینی، تماما میبینی، تماما میشنوی. خاصیت مجرد اینه، مجرد جا نداره، همه جا میتونه باشه، هر جا نظر کنه. خوب دقت کنید، شما تو بدنتونی؟ مگه مجرد جا دارد که شما تو بدنه دونی؟ مگه جا داره کجایی بدنه دونی؟ پشت ریه دونی؟ جلوی قلبه دونی؟ حرفای همی چی؟ من شما که ماده نیست که جا داشته باشه، پس تو بدنه دونم نیست. اینا میخوام دقت کنیم امشبا، کجایی جا ندارید، هر جا نظر کنید حس میکنید اونجا، نظر کنید به دنیا حس میکنید تو دنیا، نظر کنید به غیب حس میکنید تو غیب، این که رسول الله صلوات الله علیه و آله میفرماد الان قیامتی قائم، از این عجیبتر میفرماد همین حال قیامت من قائمه، یعنی من همین حال در قیامتم. مولا الموحدین علیه السلام میفرماد لا کش فلقتا مزدد تو یقینا، اگه پرده بره دقیقا من هیچی اضافه نمیبینم، من پشت پرده رو میبینم. ببینید مکانیسمش روشن بشه، شما هر جا نظر کنید اونجایی، چون ما متاسفانه بدنی هستیم، بیشتر نظر به بدن و غریزه داریم، حس میکنیم تو بدنمونیم. تسکیه و روزه و ماه رجب و نگه داشتن حریم ماه عزیز رجب باعث شد که شما بهشتی بشی. مگه در روایت ندارید که رجب یک چشمه ایست در بهشت که از عسل شیرین تر، از شیر سفید تره؟ یعنی میخوای وارد اون بهش بشی، میخوای به اون رودخانه وارد بشی، رجبی شو یعنی اعمال ماه رجب رو پاسداری کن. اگه اعمال ماه رجب رو پاسداری کنه، همین حالا بوی بهش رو میشنوی. در اصول کافی یه روایت عجیبی هست، زید ابن حارثه است ظاهرا، حضرت صبح بلند میشن میان بالا سر بستا صحابه که صف کشیدن نماز بخونن، حضرت صبح احوال پرسی میکردن از همه که بگون ببینیم چطوره، حتی میگفتن چه خوابایی دیدید، خواباتونو برا من بگید. رسیدن یه جوانی چشماش خیلی تو رفته است، لاغر، گفتن کیفه اصبحت یا زید، چطوری؟ معنی اصطلاحی یعنی چطوری؟ گفت یا رسول الله خیلی خوبم، فلیقین نه فل ایمانا، بالاتر از ایمان یقینه. گفت در یقینم. گفتن مرد هر ادعایی نشانه میخواد، در خود اصول کافیمون هست این روایت. گفت یا رسول الله همی حالا صدای زفیر جهنم رو میشنم. از امام عسکری داریم که هر کس فکر کنه قیامت بعد از ما نیست، همی حالا قیامت هست. پیغمبر در معراج کجا رفتن؟ خب رفتن تو قیامت، دیدن بهشتی و جهنمی ها را. هر کس فکر کنه قیامت بعد از امام، میفرماد از ما نیست، یعنی فکرش فکر ما نیست. زید ابن حارثه میگه که میگه به خدمت رسول الله که یا رسول الله من صدای زفیر جهنم رو میشنوم. بعد میگه یا رسول الله میبینم کدوم اصحابتون جهنمیه کدوم بهشتی، بگم یا رسول الله. راوی میگه که پیامبر لبشونو گزیدن که هیچی نگو اینا دیگه. بعد میگن چی میخوای پیغمبر؟ میگه یا رسول الله دعا کنید شهید بشه. خبر میگه که پیغمبر دعا کردن و بعد در اولین جنگ که واقع شد شرکت کرد و شهید شد. دیگه این زمینی نبوده است، این آسمانی بوده است. میخوام عرض کنم که همین حالا شما زید همین حالا کجا بود؟ همین حالا در غیب بود، حس میکرد غیب را. تزکیه مال همینه، این که میگن روزه بگیری، این که میگن اینقدر حب دنیا نداشته باشید، آرزوهای بلند دنیایی نداشته باشین، چند تا چیز اگه رعایت کنیم آقا کارمون درست شد. یک، کینه مؤمن نباید تو قلبش از مؤمن باشه، مطمئن باشین تا کینه دارید روحتون زمینی است، نظر به زمین دارید اصلا. دو، حسادت در قلب مؤمن نباید باشه. بزرگان اینا رو میفرمان، من نقل قول میکنم، کسی که حسود از مشغول زمین، این نمیتونه غیب حس کنه. سوم، غضب. چهارم، حب دنیا. اینا نمیزن. حالا شما بیاد اینا رو کم کنی، ببین روح شما جنس چیست؟ جنس این دنیاییست یا اون دنیایی؟ خودتون قبول دارین روح شما اون دنیاییست. نفخت و فیه من روحی، در روایت داریم روح رئیس الملائکه است. پس شما جنستون جنس چیست؟ رئیس الملائکه. این روحی نه یعنی خدا، نه، روح تنزل الملائکه تو بر روح مثلا دارید، روح ملک برتره. جنس شما جنس ملک برتره، شما من روحی خدا هستید، روح خدا یعنی اون ملک برتر، شما جنس اونی. پس شما جنستون دنیایی نیست، نظر اینقدر به دنیا نکنید. حالا میخواستم همینو بگم، پس اولا ارتباط با غیب چیز غیر معقولی نیست. هر کسی استعداد ارتباط با غیب را داره، اما هیچ کس پیغمبر نمیشد الا
وقتی که خدا بخواد شریعتی را بفرستد، انسان خاصی را بر میگزیند، مبعوث میکند. مبعوث کردن یعنی تمام تحولات ممکنه در روحش ایجاد کردن، اون وقت میشه پیغمبر. و پیامبری موهبت هست، یعنی کسی در اثر اکتساب و تلاش و اینا پیامبر نمیشه. خواستم بگم اشکال این که یه عده‌ای باور نمی کنن نبوتران، انسان را نمیشناسن. حالا که مشخص شد هر انسانی میتونه با غیب ارتباط پیدا کنه، پس پیامبر مثل همه انسان ها یه بعد ارتباط با غیب داره. میمونه که این بعد ارتباط با غیب من و شما ارتباط جزئی است، تازه به کمک دین که شما میتونید ارتباط با غیب پیدا کنید وقتی دینداری واقعی بکنید با عبادت. پیامبر کل دین را میگیرد از غیب. و برای اینکه باز مثالی زده باشم که دوباره ذهنتون آماده بشه، به لطف خدا شما تو خواب ببینید، هم میشنوید، هم که گوشتون نمیشنوه، این گوش بیرونی که نیست، شما تو خواب نشده خواب ببینید یه چیزی بشنوی، محکمم بشنوی، اما این گوشم کاری نبود، از بیرونم نشنیدی. اگه شنیدین در روایت میگه که پیامبر خودشون میفرمان دیدم تمام افق جبرئیله بعد از حالا اون مراحل اولیه. خب یعنی چه؟ یعنی درون و بیرون جبرئیل بود، یعنی از درون تا بیرون پیامبر از همه ابعاد هستی صدا رو میشنید. برای همین هم میبینید که پیامبر چشماشون هم بذارن میبینن. چرا؟ چون که فقط که بیرون نیست، از درون و بیرونه. یعنی جبرئیل با بود غیبی پیامبر ارتباط پیدا کرده، همون چه که شما تو خوابین و وقت ظهور بیرونی هم پیدا کرده، که یه بحث عجیب و زیباییست در فلسفه و عرفان که این چطوری میشه که آدم در درون و بیرون پیدا بشه مسئله براش. تو قیامت این مسئله انشاءالله برای همه روشن میشه، چون تو قیامت اینجوریه، تو قیامت بهشت دون بیرونه است اما از درونه. بیرونه براستراسیا یعنی کنگره هاش حرف میدنه. در روایت داریم که مؤمن در بهشتش همه اهل زمین و آسمان دعوت میکنه و پر نمیشه این بهشت، یعنی بیرونه است. آخه مردم هم بیرون هم که میان. ولی فرمایش استاد عزیزمون میفرماد که این که میگه تتله و علل افعده که منحصر به جهنم نیست، که مثال به جهنم زدن، همه چیز از درون است ولی بیرونم هست. نکته ظریفی است، انشاءالله در قیامت مسئله خوبتر روشن میشه. ولی عرضم اینه که به نظر من اگه یک کمی ما راجع به انسان بحث کنیم، هیچ بشری اگه مقرض نباشد مسئله نبوت براش مشکلی نیست. یعنی جنس بشر جنسی است که میتونه با غیب ارتباط پیدا کنه. حالا خدا البته بنا به مصلحت خاصی در زمان خاصی دین میفرسته. حتی من برای شما اینجور بگم، ما معتقدیم ائمه، حیف که ما امامامون هم درست نمیشناسیم بعضیام، من بیچاره پس همه بیشتر، ما معتقدیم ائمه ما از غیب میگیرن مسائل را، درست دین جدیدی نمیگیرن، امام از غیب میگیره. ما در روایت داریم از امام صادق پرسیدن شما با کی ارتباط دارین، فرمودن با بزرگتر از میکائیل و جبرائیل. یعنی اینجور نیست که ما فکر کنیم مثلا ائمه ما همین درس را میخونن، نعوذ بالله، اینا که توهین است به مقام ائمه، باید با غیب ارتباط داشته باشن تا بتونن هدایت بکنن. پس اینجا روشن شد دیگه بحث. میگه که آقا اینا پیغمبر نشستن دور خودشون میگن که حل هازا الا بشرون مثلکم، این بشر مثل ما، ما بهمون غیب نمیرسد پس باید به اینم غیب نرسد. خب شما بود مادی دونو چسبیدید، شما دنیا رو چسبیدید. در دل هر امتی که از حق مزه است، قول و گفتار پیغمبر معجزه است. چون پیغمبر از برون بانکی زند، جان امت در درون سجده کنه. واقعا اینطوریست، دل بیداد به خوبی تصدیق میکنه این حرف آسمانی است. خدایا بار الها پروردگارا، جواب بفرمایید، بار الها پروردگارا، یا الله و یا الله و یا الله، یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، به حق پیامبر ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا، اللهم ازغنا حلاوة ذكره،
و
لذت مغفرته.
آمین.
الهی بغرور اعیننا یا ملقائک به رؤیته.
آمین.
خدایا بندگی خودت را با لطف خودت نصیب ما بگرد. بار الها خودت را بر ما بشناس. خدایا پیامبر و حجتت را بر ما بشناس. بار الها ما بهتر از اهل البیت سراغ نداریم، به آبروی اهل البیت ما را مسلمان بمیران. خدایا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی از ما قبول بفرما. خدایا نقص هایش را با لطف خودت برطرف بگردان. بارلاها اون چه تو می پسندی بر قلب ما جاری بگردان. خدایا این انقلاب عزیز را که ودیعه توست به این ملت مبارک و پایدار بگردان. خدایا کسانی که در جهت احیای ارزش های دین تو تلاش می کنن موفق و معید بگم. خدایا مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه ولیات مصون و محفوظ بدار. صلی الله علی محمد.